ساعت 17 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. نخست وزیر اسرائیل از آژانس به دلیل نبستن پرونده تحقیق درباره اقدامات گذشته ایران تقدیر کرد. روسیه آتش‌بس موقت در دو شهر اوکراین را روز یکشنبه از سر می‌گیرد. به گفته مشاور وزیر ارتباطات ایران، بخشی از ظرفیت اینترنت به دلیل حمله روسیه به اوکراین قطع شده است. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه از مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دلیل نبستن پرونده فعالیت‌های گذشته ایران تقدیر کرد. آقای بنت همچنین گفت مزایای توافق هسته‌ای با ایران بسیار کمتر از ضررهای آن خواهد بود. نخست وزیر اسرائیل روز شنبه به مسکو سفر کرد و در کنار موضوع اوکراین درباره برجام نیز با رئیس جمهوری روسیه گفتگو کرد، اما جزئیاتی درباره این رایزنی منتشر نشده است. در همین حال روز یکشنبه میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات اتمی سفر رافائل گروسی به تهران و توافقات به دست آمده را یک موفقیت بزرگ ارزیابی کرد. به گفته یکی از مقام‌های مناطق جدایی طلب اوکراین، روسیه از روز یکشنبه در دو شهر اوکراین آتش بس موقت برقرار می‌کند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از فرمانده نیروهای نظامی در منطقه دونتسک گزارش داد که روسیه برای خروج غیر نظامیان ساکن شهرهای ماریوپول و ولنواخا از روز یکشنبه آتش بس را از سر می‌گیرد. این مقام محلی درباره مدت برقراری این آتش بس توضیحی نداده است. این در حالی است که نیروهای روسی در روز شنبه آتش بس موقت در ماریوپول را نقض کرده و حملات به این شهر را تشدید کرده بودند. مشاور وزیر ارتباطات ایران از قطع 400 گیگ از ظرفیت اینترنت بین المللی کشور در پی حمله روسیه به اوکراین خبر داد. مهدی سالم در پیامی توییتری نوشته که این ظرفیت اینترنتی از روس تلکام و از مسیر اوکراین وارد ایران می شده و وصل شدن به آن به زمان زیادی نیاز دارد. رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات تأکید کرد که تلاش برای یافتن لینک های جایگزین از سایر مسیرهای بین‌المللی ادامه دارد. کاربران ایرانی در ماه‌های گذشته بارها از پایین بودن سرعت و کیفیت خدمات اینترنتی در کشور انتقاد کردند. در پی افزایش فشار دولت روسیه بر خبرنگاران، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، فعالیت خود را در این کشور به حالت تعلیق درآورد. جیمی فلای، رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی روز شنبه ضمن اعلام این خبر بر ادامه گسترش خبررسانی به مخاطبان روسی از سوی رادیو آزادی تاکید کرد. بر پایه قانونی تازه در روسیه، انتشار دهندگان اخبار متضاد با موضع کرملین درباره جنگ روسیه و اوکراین به زندان محکوم خواهند شد. و سخنگوی سازمان اموال تملیکی از نابود کردن شماری از خودروهای لوکس قاچاق تا پایان سال جاری خبر داد. صاحب حجتی روز یکشنبه بدون اشاره به تعداد خودروهای لوکسی که قرار است از بین برده شوند، هدف از این اقدام را حمایت از بازار داخلی و مقابله با قاچاق ذکر کرد. بر پایه دستور رهبر جمهوری اسلامی در سال 1395، کالاهای قاچاق باید سوزانده و نابود شوند. با وجود هشدارهای قبلی درباره احتمال تورم شدید و بروز بحران اقتصادی، مجلس شورای اسلامی ایران در جلسه روز یکشنبه 15 اسفند با رأی مثبت 194 نماینده حذف ارز 4200 تومانی از بودجه سال آینده را تصویب کرد. نمایندگان مجلس همچنین دولت را موظف کردند که به منظور جبران حذف اختصاص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، زیان رفاه مصرف کنندگان را با روشهایی مثل صدور کالابرگ یا همان کوپن الکترونیکی جبران کند. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهرداد سید اسکری، کارشناس اقتصاد ساکن اسلو داشتم، ابتدا نظر وی را در این زمینه جویا شدم. مهرداد سید اسکری:
این امر چند تا قسمت داره. یکی این که تصمیم نظام بر این بوده که ارز ترجیحی رو حذف بکنه. در فاز اول اینا اومدن بحث اینه که کسی نخواد مسئولیتش رو بپذیره و همراه با اخبار زد و نقیض دادن. بعد این تصمیم رو خدمت شما عرض کنم که گفت گفتند که بررسی میشه و امروز هم به عرض کمتر از یک دقیقه این رو تصویب کردن. یعنی این امر تصویب بود که از قبل گرفته شده بود. حالا برای کنترل اتفاقاتی که میفته در این قضیه دو تا قسمت داریم. یک قسمت اول گران شدن قطعی کالاها و خدمات هست برای اون تعداد کالاهایی که عرض ترجیحی رو گرفتن. بودجه‌ای که دولت در همین چند ماهه در این 11 ماهه اول داده بود کافی نبود، یعنی در 6 ماهه اول که واقعا صفر بود بعدش هم کافی نبود. اینا اومدن معادل اون عدد رو تقریبا ریالیش رو در نظر گرفتن و گفتن که از طریق کالابرگ الکترونیکی میخواییم بدیم. ماهیتا انقدر افزایش قیمت زیاد خواهد بود که در خوشبینانه ترین حالت اون بودجه هم که ناکافی خواهد بود، ناکافی بوده چون به صورت یک بار تصویب میشه، عملا بهش دردی نخواهد خورد و با یک سیستم بسیار ناقصی دست مردم میرسه. مسئله دوم این هستش که وارد کنندگانی که قرار است از سال آینده این امر رو انجام بدن، یعنی با عرض آزاد بخوان این هم رو بیان انجام بدن، دولت این امکان رو وجود داره که دست روی کالاهای اونها بذاره و مجبورشون کنه که بگه آقا با عرض 4200 تومانی بفروشید، ما با تفاوتش رو از این بودجه تامین می‌کنید. این قسمت هم به شدت محل اعتراض و اشکاله و با توجه به اینکه ابعاد این قضیه کاملا مشخص نیست برای ما، قطعا هم استفاده کنندگان عرض ترجیحی یعنی مردم که کالاها دستشون میرسه ضرر خواهند کرد و تولید کنندگان کالاهایی هم اگر به سیستمای حکومتی وصل نباشن و نتونن اون ما با تفاوت رو در روزهای بحرانی بگیرن، اونها هم دچار مشکل میشن. یعنی هم مصرف کننده و هم عرضه کننده کالا فعلا دچار ابهامات بسیار جدی وجود داره در خصوص این طرح و عملا باعث نوعی اعتراضات شده حل در همین دقایقی که از عرض این تصویب گذشته.
خب به ابهامات شما اشاره کردین در این زمینه، از طرف دیگه ما میبینیم که آقای رئیسی میگه دستور دادم که فقر مطلق در عرض همین مدتی که تا پایان سال شمسی مونده دو هفته ای ریشه‌کن بشه و فقر مطلق در واقع به سال 1401 نرسه. به نظر شما این صحبت آقای رئیسی به خاطر احیانا امیدهایی هستش که دارن به ماجرای برجام و توافق هسته‌ای یا زمینه‌های دیگه‌ای داره؟
ببینید، من فکر میکنم دستوری که ایشون داده تو این دو هفته، یعنی عملا بیشتر جنبه نمایشی داره، چون در این دو هفته ای که مونده با توجه به اینکه عملا اقتصاد ایران هم وارد بحث تعطیلات بشه هیچ اتفاق خاصی در دستور کار نیست، مگر اینکه این دستور رو داده باشن و خوشبینانه ترین حالت اتفاقاتی که میفته بتونن از طریق سیستمای خدماتی کمک به طبقات محروم و همین بحث یارانه ها و اینها بتونن کمک بکنن. من بیشتر فکر میکنم که این امر ناشی از کنترل وضعیت روانی کشور هست، مبنی بر اینکه امروز همزمان 4-5 مدل خبر داشتیم، هم مثبت و هم منفی. اینا دارن وضعیت روانی کشور رو مدیریت میکنن، مهندسی افکار عمومی میکنن و اون چیزی هم که در خصوص برجام اتفاق بیفته با توجه به اتفاقایی که ما داریم میبینیم ماهیتا ته سفره به مردم خواهد رسید و به قول معروف کل میوه و نوبرانه میوه نصیب اون نهادهایی خواهد شد که از فهرست تروریستی در بیان، حاکمیت خواهد شد و اولویت‌های نظام ماهیتاً جای دیگر.
گفتگویی بود با مهرداد سید عسکری، کارشناس اقتصاد. اما با شدت گرفتن تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، سازمان‌های امدادی کشورهای اروپایی بر روند ارسال کمک‌های انسان دوستانه خود به این کشور جنگ زده شتاب بیشتری بخشیدند. یکی از این نهادهای یاری رسان سازمان مالتزر در آلمان است که طی هفته اخیر در سه مرحله 120 تن مواد خوراکی، دارو و غذای ویژه برای نوزادان و کودکان خردسال به اوکراین ارسال کرده است. بهروز اسدی، مدیر عامل بخش پناهجویی سازمان مالتزر، در گفتگویی با شهرام میریان از رادیو فردا ابتدا درباره تحویل کمک‌های انسان دوستانه به انبارهای مرزی اوکراین چنین می‌گوید:
بیشتر کارمندا و افرادی که اوکراینی بودن کمک کردن، کامیون‌های بزرگی که اونجا میره اینا خالی کردن و از اونجا مستقیما وارد اوکراین کردن و این جنبه انسانی و جنبه همکاری و همدلی برای من حائز اهمیت بود و من وقتی که این به صحنه دیدم بسیار بسیار من خوشنود کرد که چجوری یک ملتی به شکل‌های مختلف از همدیگه دفاع میکنن و در دفاع از این کار دست به این کار میزنن که تمام کمک‌های انسانی که از طرف اروپا به ویژه میاد اینا سریع کمک های انسانی ها وارد اوکراین میکنن.
آقای عزادی، علاوه بر تحویل این 120 تن در واقع مواد غذایی، کمک های اولیه، غذا برای نوزادان و همینطور کودکان خردسال در اوکراین، شما دیداری هم با شهروندان اوکراین که از کشور خودشون گریختن و در مرز لهستان با اونها دیدار کردین، اونها چه میگفتن؟
میگفتن که ما دیگه امنیت در اوکراین نداریم و جانمان در خطر هستش و به خاطر همین اوکراین رو ترک کردیم، ولی قصد رفتن به جای دیگر نداریم، بلکه میخوام در اطراف کشورهای هممز با اوکراین باشیم که اگر صلح برقرار شد برگردیم. و کوچ اجباری پناهجویان به اتحادیه اروپا عمدتا زنان و کودکان هستند با چشمان گریان و در این سرمای زمستان مدت ها پیاده روی کردن تا تونستن خودشونو به مرز برسونن و الان تعداد داره بیشتر میشه. نکته بسیار جالب این بود که بخشی از این خانواده ها با مرداشون میمدن و مرداشون اینا رو تحویل میدادن و میگفتن ما بایستی برگردیم دو مرتبه به اوکراین و بتونیم در دفاع از اوکراین همراه با بقیه مردان اونجا باشیم. من خودم شخصا تحت تاثیر قرار گرفتم که این مردان با وجودی که میدونن کجا برمیگردن، اما این کوچ اجباری پذیرفتن و خودشون برمیگردن و این کار رو دارن بسیار شجاعانه انجام میدن و این قابل تقدیر هستش.
و نگاه کسانی که شما باشون صحبت کردین آقای بهروز اسدی راجب جنگ چه بود و نقش روسیه در این باره؟
در درجه اول مقصر و پوتین و ارتشی که در اختیار گرفته بوده و اونو به عنوان یک فاشیست انسان ارتجایی بسیار بسیار نفرت داشتن و میگفتن مردم روسیه خواهان جنگ نیستن، بلکه این پوتین و دستگاه دولتی پوتین دائم میخواد جنگ افروزی بکنه و با شجاعت میگفتن که مردانمون اونجا موندن، ما اومدیم اینجا، درسته که خانه و کاشانشون از دست دادن ولی حاضر نیستن که وطنشون از دست بدن. سر مرز نگاه میکنی میبینی که دسته دسته دارن وارد میشن و تعداد اینها ساعت به ساعت بیشتر میشد و شاید اگر امروز بخوایم صحبت بکنیم تا فردا به 2 میلیون برسه. در پایان قابل ذکر هستش که نه تنها بنیاد غیر انتفاعی مالتزه، بلکه سازمانهای دیگری از سراسر اروپا هم به کمکهای انسان دوستانه خودشون ادامه میدن و ادامه خواهند داد و من شاهد این بودم که از کشورهای مختلف کامیونهای مختلف میان و همه میخوان این کمکهای انسانی خودشونو یک ابراز همدردی با مردم اوکراین بکنن، دو علیه تجاوز ارتش روسیه و پوتین اعلام بکنن، سه اینکه ما در اثر این همکاری میتونیم اتحاد بیشتری بین ملت‌ها رو به وجود بیاریم.
گفتگوی بود با بهروز اسدی و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
بمب‌های اتمی و شیمیایی و میکروبی در دست افراد خودکامه در جهان تحت هر عنوان و نامی که باشند، چه مذهبی، چه ایدولوژی، چه ناسیونالیست، این در حکم دادن تیغ به دست زنگی مست هست. یک مرتبه در دنیا استفاده کرده آمریکا، اونم برای خاتمه جنگی که اگر نمی کرد میلیون ها نفر دیگه کشته می شدن. اینجوری نیست که ما برای گرفتن اوکراین بمب بندازیم یا برای اینکه وادار کنیم همه رو از ما اطاعت کنن، کشورهای همسایه‌مون همه رو با بمب و اینا آغون کنیم، اینجوری که نمیشه که.
به نظر من پوتین، داعش، طالبان و غیره هیچ فرقی با هم ندارند و خدا لعنت کنه پوتین و هر کسی که از پوتین حمایت میکند.
در رابطه با مسئله حمله و تجاوز روسیه به خاک اوکراین، خواستم عرض بکنم به ولادیمیر پوتین که گیریم که جناب عالی اوکراین رو گرفتی، بعدش میخوای چیکار کنی؟ شما که مملکت خودت رو با اون جمعیت عظیم، با اون وسعت خاک، با اون اقتصاد شکننده به باد سیاه دادی، حالا گیریم فرزن اومدی اوکراین هم گرفتی، بعدش میخوای چی کار کنی؟ شما که چهره سیاست خارجی خودت رو در کل جهان به لجن کشیدی به عنوان یک آدم جانی، یک هیتلر قرن 21، بعد از این میخوای چی کار کنی؟
دولت هایی که از پوتین جنایتکار حمایت میکنن از جنایت او صحیح من.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18 با رادیو فردا بمانید.